امروز که توی این همایش موارد مختلف نقض حقوق زنان و کودکان مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفتش. و این برای این نکته را هم باید خدمتتون عرض کنم، امسال برای اولین بار سازمان ملل در مجمع عمومی این روز رو فردا برگزار خواهد کرد و یک نشست عالی رتبه‌ای در صحن مجمع عمومی برگزار خواهد شد که مصوبه اون آذر ماه سال گذشته به تصویب رسید و کشورهای دایدار حقوق بشر از جمله آمریکا، انگلیس و خود رژیم خیلی تلاش کردند که این موضوع در بعد بین‌المللی مطرح نشه، چون که پیامدهای حقوقی رو برای این رژیم خواهد داشت. و این رو هم میتونیم اشاره کنیم که این اتفاقات در حالی هستش که خود رژیم در طی ماه‌های اخیر در درون خودش با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو هستش و این اقدام میتونه گامی در تضعیف جایگاه این رژیم در منطقه و بین الملل محسوب بشه.
و درباره همایش هم صحبت بشیم با شما، اینکه این همایش هم زمانش، هم میهمانانش، مدعوینش و بعد هم بریم سراغ خروجی ها و احیانا اگر براش امکانات خاصی در نظر گرفته، پنل های داوری، پنل های آموزشی، ورکشاپ یا به قول خودمون کارگاه های آموزشی.
بله، خواهش میکنم. این همایش امروز از ساعت 10 تا 12 در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد. مقامات کشوری، لشکری، نمایندگانی از جنبش‌های فلسطین حضور خواهند داشت و یکی از حقوقدانان به نام جناب آقای دکتر عباسی که قبلا هم دبیر مرجع ملی کمیسیون حقوق کودک بودند به بررسی موارد نقض حقوق کودکان و زنان خواهند پرداخت.
و بفرمایید که برای این همایش آیا ما دبیرخانه دائمی داریم، تدارک دیده شده، یا اینکه این همایش چندمین دورش است؟
اولین.
و قرار هست آیا ادامه داشته باشه؟
بله ان شاء الله.
با چه تدابیری؟
این که بتونیم بیشتر رویکردهای حقوقی رو در نظر داشته باشیم که بتونیم مطالبات مردم فلسطین رو به صورت جدی در عرصه بین الملل و به طور خاص شورای حقوق بشر دنبال کنیم. همونطور که شاید شما هم استحضار داشته باشید، شورای حقوق بشر از زمان تأسیسش یک آیتمش رو به صورت اختصاصی به بحث نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی و فلسطین اختصاص داده و ذیل اون به صورت مداوم رصد می‌کنه و گزارشاتش رو ارائه می‌کنه و سازوکارهای برای پیگیری حقوق این موضوعات مطرح است.
این سازوکارهای حقوقی و پیگیری سازوکارها علل قاعده وقتی که قرار هست پیگیری بشه باید ما برسیم به یک سری مسائل علمی که حتما باید پیگیری بشه، یک سری همکاری های بین بخشی در حوزه دانشگاه و حتی همکاری های بین رشته‌ای در حوزه دانشگاه آکادمیک. این همایش قرار هست آیا این موضوع رو هم پررنگ و فعال بکنه یا خیر؟ چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه ما اگر در حوزه نقصی داریم، اگر در حوزه کمبودی داریم، اون حوزه میتونه تبدیل به یک سفارش، به قول عمری، به یک اوردر علمی بشه، این اوردر علمی تبدیل بشه به مقاله، پایان نامه، چاپ بشه، منتشر بشه، هم باعث اثرگذاری و موج رسانه‌ای خواهد شد، هم باعث آگاهی بخشی خواهد شد. از طرف دیگه میتونیم برای اون موضوع سازوکار علمی پیگیری رو هم پیدا کنیم. بفرمایید که همایش قرار هست این موضوع رو هم رسیدگی کنه و اگر بله به چه شکل؟
بله، اصلا موضوعی که ما قرار هست کار کنیم تقویت ادبیات حقوقی در این موضوع هستش. تا الان اتفاقات خوبی شکل گرفته، یعنی مقالات خوبی منتشر شده، نتایج گزارشات کمیته‌های حقیقت‌یاب و بررسی سازمان ملل دستاوردهای خوبی در اختیار ما قرار دادن، اما کافی نیست با توجه به حجم نقض حقوق بشری که در این سرزمین داره اتفاق میفته. شاید بتونیم بگیم که درصد کمی از حقوقدانان داخلی و بین‌المللی به صورت تخصصی به این موضوع پرداختن. ما در تلاش هستیم با همکاری که با مراکز علمی پژوهشی و دانشگاه داریم، چه در داخل چه در خارج، بتونیم در راستای تقویت این ادبیات حقوقی گام برداریم.
خیلی عالی هست. باز نکته دیگه که میخوام به عنوان پرسش و مطالبه مطرح کنم این هستش که توی عرصه بین‌الملل یارکشی بین‌المللی بسیار مؤثر هست و تأثیر میگذاره. اگر نگاه بکنیم به تاریخ حتی جنگ های بین المللی، نه این بدون یارکشی میسور موفق بوده، نه اینکه اصلا تونستن توی کشور خودشون این کار رو انجام بدن. یه نگاه خیلی دقیق بندازیم به همین وقایع دهه های اخیر، جنگ خلیج فارس اول و جنگ دومی که منجر به اشغال عراق شد، به ویژه جنگ اول، یک پروپاگاندای رسانه‌ای شاید نزدیک یک سال، منتهی به یک سال مشغول فعالیت بود تا اقناع افکار عمومی رو فراهم کنه که مثلا باید به کشور عراق حمله کنیم، و یک یارکشی عظیمی هم صورت گرفت و این حمله در سال 1990 انجام شد. توی این حوزه ما حتما احتیاج داریم که یک سری افراد حقوقی، افراد بین الملل منظورم هست، همراه خودمون کنیم، قانعشون بکنیم، هم به لحاظ انسان دوستی، هم به لحاظ برحق بودن مسائل حقوق بین الملل، و هم به لحاظ اینکه به هر حال یک منافعی در یک جای متصور هستیم. میخوام ببینم توی این حوزه آیا همایش میتونه در سطح کلان به یک اجماع دست پیدا کنه، یا اینکه همایش کمک کنه به کشور ما برای این یارکشی یا اجماع و مسائل علمی رو که فرمودید، مسائل آکادمیک رو هم اشاره بهش داشتید که ما در حقوق بین الملل میتونیم این کار رو انجام بدیم، آیا این همایش قرار هست در سالهای آینده، امسال که اولین دوره هست، در سالهای آینده ما رو برسونه به یک مقبولیت، مطبوعیتی که میتونیم در عرصه کلان به استناد این همایش ما سران کشورها، سران دولت‌های به ویژه اسلامی رو همراه خودمون بکنیم؟ الان تغییر و تحولاتی در سطح منطقه رخ داده، مهر چینی‌ها، رویکرد مهرها در سطح منطقه داره یک شکلی عوض میشه نسبت به دهه گذشته.
بله، به خوبی شما اشاره کردید که هر اتفاقی قرار بیفته حتما باید یک پیوسته رسانه‌ای داشته باشه، و متاسفانه با اون فضایی که در عرصه بین‌الملل مطرح هست، این نقض مدام مکرر و سیستماتیک حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به نوعی با بایکوت خبری مواجه هستش، و بر اساس گزارشاتی که خود سازمان های بین المللی ارائه میدن، خبرنگاران یا فعالان حقوق بشری که در آمریکا و کشورهای اروپایی به این موضوع میپردازن متاسفانه تهدید میشن و یا مجرم شناخته میشن و به دلایل واهی زندانی میشن. اما در کنار اون یک وفاق بین ملت ها در خصوص حمایت از مردم فلسطین شاهدش هستیم و در تلاش هستیم با کمک سازمان‌های غیر دولتی که نقش خیلی خوبی رو میتونن در عرصه بین‌الملل و سازمان‌ها بازی بکنن، در راستای حمایت از حقوق مردم فلسطین ایفا بکنن.
چقدر اینجا دولت مردان ما میتونن مؤثر باشن؟ علاوه بر دولت مردان ما، شاید یک بازوی دیگه‌ای که میتونه کمک کار ما باشه، اساتید دانشگاه ما هستن. بله. تو حوزه‌های مختلف به ویژه دانشکده‌های حقوق، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل ما.
اینطور شاید بتونیم بگیم که در این بازی آنچه که تولید محتوا خواهد شد بارش بر دفاع بشه بر عهده دولت‌ها، ولی این سازمان‌های غیر دولتی هستند که به عنوان مطالبه‌گر اصلی باید پیوند بین این دوتا نهاد رو حفظ بکنن. من قبل هم خدمتتون اشاره کردم، امسال برای اولین بار در مجمع عمومی داره یک نشستی در خصوص روز نکبت برگزار میشه، و در طول این 75 سال صرفاً قطعنامه‌هایی راجع به این صادر می‌شده. همین که به صورت اجماع 90 تا کشور اومدن رأی دادن و مصوب کردن در قطعنامه‌ای که این روز در سطح عالی رتبه برگزار بشه، نشون از عزم جهانی برای پرداختن به موضوعات نقض حقوق بشر در این کشور هست.
متشکرم خانم سفری. امیدوارم که این همایش بتونه آنچه که فرمودید رو محقق کنه، و از طرف دیگه ما اگر راجع به موضوعی میخوایم خوب دفاع کنیم یا به درستی اقدام کنیم، اول از همه احتیاج هست که در خودمون تخصص رو به وجود بیاریم، به خاطر اینکه هیچ موقع یک دفاع ناقص، دفاع بد نمیتونه کمک حال ما باشه، ای بسا میتونه ضربه زننده به اهداف و آرمان‌های ما باشه. ما اگر بتونیم نیروهای متخصصمون رو در حوزه دفاع از مسائلی که آرمان خودمون میدونیم بار بیاریم، اون نیروها خیلی خوب و تخصصی میتونن دفاع کنن در عرصه حقوق بین الملل، در روابط بین الملل، در یارکشی‌های بین المللی. خانم سفری بسیار سپاسگزارم. آرزوی موفقیت داریم. متشکرم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم. با شما خداحافظی.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
ذکر داشت. می‌خوایم جویا بشیم اوضاع احوال هوا و جو کشور و تهران رو در روزهای آینده و امروز هم صحبت بشیم با هواشناسی. ببینیم هواشناسی چه میگوید درباره هوا.
برای ما ایرانی ها آب و هوا اتفاق بسیار مهمیه.
هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم.
اصلا وقتی حرف کم میاریم از آب و هوا صحبت میکنیم.
جده چه همواره هوا چقدر صافه.
آگاهی از آب و هوا برای ما حیاتیه.
هوا
حالا در برنامه صبح و گفتگو میخواییم بدونیم وضعیت آب و هوا در چه حالیه.
تکرار خانم رفیعی سلام، صبح بخیر.
متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید که اوضاع احوال جوی به چه قرار هست.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که در استانهای آذربایجان‌های شرقی و غربی و همینطور اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنهای جنوبی البرز، در استانهای قزوین، زنجان، البرز و تهران و همینطور سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی امروز بارش خواهیم داشت. گاهی همراه با رعدبار و رعدآور خواهد بود. البته از تقریبا یک ساعت قبل من رصد می‌کردم در شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، در اهر و ماکو، همینطور در ساری، امیرآباد ساری، انزلی و رامسر بارش آغاز شده و امروز همچنان ادامه خواهد داشت. بارش‌ها در آذربایجان‌های شرقی و غربی، همینطور اردبیل و سواحل غربی خزر از جمله گیلان و مازندران امروز بارش‌ها شدت بیشتری خواهد داشت. فردا هم علاوه بر این مناطق، خراسان رضوی، البته بیشتر شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی، هم بارش شدت خواهد داشت. هشدار نارنجی رو منتشر کردیم و مخاطراتی که به همراه داره، سبب آب گرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها همینطور خواهد شد، برخورد صاعقه و بارش تگرگ رو هم در مناطق مستعد داریم که هموطنان عزیز بایستی توجه داشته باشن، از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها بایستی جدا خودداری کنن در این مناطق و خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی. عشایره عزیز بایستی از چرای دام و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مرتفع و کلن کوهستانی بایستی توجه داشته باشن و با توجه به اینکه احتمال رخ داد تگر در مناطق مستعد وجود داره، باغبانان و همینطور کشاورزان عزیز بایستی تمهیدات لازم رو جهت جلوگیری از خسارت به بخش کشاورزی انجام بدن. پدیده دیگه رو هم امروز خواهیم داشت. وزش باد شدید رو برای استانهای تهران، سمنان، اصفهان، خراسان شمالی و قم پیش بینی می‌کنیم که هشدار نارنجی هم منتشر شده، باز هم در واقع مخاطرات رو به همراه داره. هموطنان بایستی توجه داشته باشن در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. و ادامه بارش ها رو هم فردا در همین مناطقی که عرض کردم، یعنی سواحل خزر و آذربایجان های شرقی و غربی، دامنه های جنوبی البرز خواهیم داشت و شدت بارش ها فردا به سواحل دریای خزر هم کشیده خواهد شد. یعنی سواحل خزر هم جزء مناطقی هستن که شدت خواهد داشت و به تناوب میشه گفت که تا روز چهارشنبه این بارش ها ادامه پیدا میکنه با شدت و ضعف. و نکته دیگه هم این که تا امروز و فردا در بیشتر مناطق کشورمون، به ویژه در مرکز، جنوب، استانهایی که در دامنه جنوبی البرز واقع شدن، وزش باد شدید رو خواهیم داشت که در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد. آبهای خلیج فارس به ویژه نیمه غربی خلیج فارس امروز مواج خواهد بود. از بعد از ظهر امروز تا روز چهارشنبه شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان این شرایط رو دارن و هشدار هم صادر شده. افزایش ارتفاع موج رو در این مناطق داریم. هموطنان به ویژه فعالان دریایی باید توجه داشته باشن و آبهای دریای خزر رو هم امروز، از امروز در واقع تا روز سه‌شنبه، همچنان مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم. تهران هم امروز آسمان نیمه ابری تا ابری هم خواهد شد. وزش باد رو در طول روز داریم، گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد شد و همراه با طوفان و گرد و خاک. اما بیشتر دمای امروز تهران با توجه به کاهش نسبی دمایی که خواهیم داشت به 29 درجه بالای صفر میرسه، نسبت به دیروز 3 درجه کاهش پیدا میکنه و کمینه دمای امروز تهران هم به 23 درجه بالای صفر رسید. اگه سوالی باشه در خدمت شما.
سپاسگزارم، ممنونم، صبح بخیر میگیم به شما. با شما خداحافظی.
خیلی متشکرم. صبح همه هموطنان بخیر باشه. خدا نگهدار شما.
خبرهایی که بحث اقتصادی داشت، یعنی با روی کرد و با تأکید بر مسائل اقتصادی، خودرویی بود. این که خودرو در بورس عرضه بشود یا نشود، این که خودرویی های ما چقدر میتونن باعث جذب سرمایه بشن، یا این که شورای رقابت چقدر نقش داره در جذب یا فراری دادن سرمایه ها، موضوعی هست که میخوایم توی رو در روی این لحظه و این بخش با شما در میون بگذاریم و تقدیمتون کنیم. با ما همراه باشید با رو در روی خودرویی.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
هفته 20 دقیقه هست، رو در روی خودرویمون رو می‌خوایم تقدیم حضورتون کنیم با میهمانان ارجمندمون. اما ابتدا فرخ‌خان دهلوی، سلام، صبح بخیر.
سلامی به بوی خوش آشنایی.
صبح به به به. دو میهمان ارجمند، آقای دکتر نظری، کارشناس ارشد مسائل خودرو. فقط آقای دکتر نظری هستن. آقای دکتر نظری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. برقرار باشید به شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون. روز روز خوب و موفق دارم.
سلام آقای دکتر.
سلام ارادن و احوال شما خوب هستید؟
قربون شما. دیروز یه مصاحبه ای داشتیم، بعد گفتش که نماینده تهران، ری و شمیرانات. بعد توی هدفون به گوینده گفتم که اینجوری نگو، بگو که ری تهران و شمیرانات. ری خودش یه ملک جدا جدا گفتم اینو تصحیح کنید، اینو نمیدونم چرا اشتباه.
این یه نکته ای هست واقعا، حالا آقای نظری مطمئن میدونن یا میتونن ابراز نظر کنن، میگن ری مقدم بود بر تهران، یعنی از
مقدم.
کنار تهران، از کنار ری. آقای نظری درسته؟
والا تو کتاب ری باستان نوشته که تهران یکی از هفت قصده
من
ری بوده.
آره دیگه، ری تهران شمیران. این دوها تصحیح کنم، من نمیدونم چرا بعضی از مجری
توجه نمیکنن
تهران ری شمیران. واقعا آقای دکتر ارادت دارم، شورای رقابت هفته پیش قیمت خودروهای منتجی رو اعلام کرد، یه چند تاش مونده بود، بعد گفتش که این هفته اعلام میکنم. من قیمت ها رو نگاه کردم، چند تا مصاحبه انجام دادیم، چند تا مناظره انجام دادیم و متفق القول کارشناسای خودرو همه میگفتن که با این قیمت ها کمر خودروسازهای خصوصی میشکنه. نظر شما رو میخوام بدونم چیه؟
والا البته که این چیزی که میگن اعلام کرده که هنوز اعلام نکرد. اولا که شورای رقابت باید بیاد به عنوان کسی که اومده که در حقیقت مسئولیت به عهده گرفته، باید بیاد این اعلام قیمت رو نسبت به شرکت ها انجام بده و مسئولیت خودش رو تو این زمینه کل مسئولیت رو بپذیره. آنچه شرکت های خودروساز میگن به ما هنوز قیمتی اعلام نکرد. شورای رقابت مراجعه میکنه، شورای رقابت میگه به وزارت سمت، وزارت صنعت معدن تجارت ما اعلام میکنیم و اونها اعلام. وزارت سمت در حقیقت میگه که وظیفه شورای رقابت خودش رفته بررسی کرده، خودش به میزان و متر میذاره، خودش هم باید اعلام کنه. این قسمت اول که هنوز اعلام نشده. قسمت دوم هنوز بخشی از خودروها هم که گفتن سازمان حمایت از مصرف کننده اطلاعات به شورای رقابت نداده و بدین جهت شورای رقابت نمیتونه قیمت گذاری کنه و اظهار نظر کنه. اینم از این موضوع. از اون برم، خب بالاخره دو ماه از سال گذشته یک بازاری که التهاب داشته، الحمدلله فشارت سرپرست هم به این بازار گذاشته، همه هم اومدن داخل این بازار به بازی. یه بخش دیگه هم بوده که به عنوان کالای سرمایه‌ای و نگهداری میزان ارزش پول به این بازار نگاه کرده شده و دو ماه الان نتونستن خودروشون رو عرضه کنن. خودرو سازا فقط برای یک تصمیم گیری، تصمیم گیری خزینه های بسیار سنگینی در بازار خودرو داشته که شورای رقابت وارد شده. من روز اولم که بحث شورای رقابت شد گفتم سابقه و سبقه نشون داده که شورای رقابت هرگاه وارد بازار صنعت خودرو شده و دولت هر بار که قیمت گذاری کرده بازار رو آشفته تر کرده و قیمت ها رو بالا بردن، یه جریان خوبی داشت اجرا می شد. دسته سوید ارزم خدمتتون که کاهش قیمت هم خورد و بازار تغییر کرد. بورس کالا بود، متاسفانه به جهت این که هر کسی خودش مالک بازار می دونست و عامل می دونست تا تغییر انجام نشه و اون تغییر رو می خواست به نام خودش ثبت کنه، این هم از موضوع خارج شد و چه بگویم، واقعا بازار الان منتظره که شورای رقابت اعلام قیمت کنه، شورای رقابت منتظره که بذاره سمت اعلام کنه، بذاره سمت منتظره که شورای رقابت اعلام کنه. اینجا هم خود رو سازه اگر خود ریتولید کردن امسال بعد نگر دارن تا این بازار آشفتر و التهاب‌تر بره جلو.
خب الان تکلیف چیه؟ خب اون مثلا کارخونه دارن باید حقوق کارگراشو بده، مردم باید خود رو دریافت کنن، این تکلیفه چیه آقای دکتر؟ یکم این آشفتگی، من دیشب آقای دکتر شجاعی هم صحبت کردم، دکتر شجاعی گفت به من گفتن که فعلا مصاحبه نکنم و فعلا سکوت اختیار کردم. من نمیفهمم آخه یک ولوشوی الان وجود داره.
شاید اینجوری بتونیم بگیم آقای دکتر نظری، آیا میتونه این خودش باعث انباشت مطالبه و تقاضا بشه؟ این انباشت مطالبه و تقاضا باز میتونه بازار رو ملتهب کنه به سمت اینکه تبدیل به کالای سرمایه بشه، به خاطر اینکه نیست عرضه براش، تقاضا داره بالا میره، گرون میشه دوباره. آیا این درسته؟ آیا دوباره این بلبشه که آقای دهنوی میگن ایجاد خواهد شد؟ دامن
در همینطوره. ببین اصلا یه موضوع دیگر ندید. این شما وقتی میخوایی یک خودروی رو در حقیقت مونتاژ کنی یا یک خودروی رو بخش در داخل تولید کنی یا این که حتی خودرو رو میخوایی خودروی کاملا داخلی کسی نداری تو دنیا مال یک کشور بخوایی تولید کنی، نیاز داری به یک سرمایه گذاری. این سرمایه گذاری در قالب اینه که قبلش باید برقاب درخواست به ایجاد کنی، قطعات رو بخری، قطعات بیاد هم بشه، یک هم به معمولا هم تو این زمینه هم به دریایی، چون حمله دیگه هم به قیمت های سنگینی خواهد داشت و افزایش قیمت خواهد داد. این قطعات پس حداقل این زمان 6 ماه طول میکشه.
آره دقیقا.
یه بخشی از این جریان ببینید داره قطعات داخلیه که بالاخره قطعساز باید پول بگیره، مواد اولیه رو بخره، داره مواد اولیه که در بورس کالا ثبت نام کنه، قیمت کنه، بعد به قیمت روز بخره، حالا با فوق خلیج فارس این قطعه رو بیاره، اون کارگر به قطعه تبدیل کنه، کنترل کیفی بشه و خروجی بشه. یه بخشی از دیگه از بازار اینه که شما اگر خودروی کامل هم میخواید در حقیقت وارد کنی، خودروی کامل میخواید وارد کنی، باید سفارش گذاری کنید. امروز اینطوری نیستش که بلند شو بدید به کارخونه فلان خودروساز بگی که آقا مثلا من 1000 خودرو میخوام بخرم و وارد کنم. هیچ خودروسازی آماده خودرو آماده نداره. این خودرویی که شما میبینید بعد اون هم به صدا برنامه سفارش گذاری داشته باشه، اونم هم داره همونطوری که ادعا میکردن سال گذشته، آقا خودرو ارزم خدمتتون که وارداتی میاره و عرضه میکنه. خب الان که تقریبا یک سال این قانون رو تصویب کرده، چرا هیچ خودروی وارد نشده؟ خب بحث سفارش گذاری است، بحث این که شما تو بیزنس بین المللی راه داره، مذاکره داره، هم داره، حمل و نقل داره، گمرکی داره و نهایتا شبکه توزیع، شبکه توزیع ارزه. حالا یه بخش داره تو بحث خودرو، بحث خدمات بعد از فروش و بحث نگهداری خودرو هم هست. حالا مثلا اونم به فرض اینکه قبلا خودروساز رفته قبلا انجام داده، شما دو ماه از این پروسه سالا نگه داشتید، نتونسته دوباره خودروساز بتونه پکیج سی‌کی‌دی سفارش بده و بعد چند وقتی دوباره
آها یعنی تا اون قیمت رو اعلام نکنه شما یعنی خودروساز سفارش نمیتونه بده؟ نه
ببین، سفارش میتونه بده، خودروساز دو ماه پولش از چرخه خارج شده، سی‌کی‌دی بسته شده، اومده عرضه نمیتونه بشه. خب این اشکال قانونگذار چرا باید تو بازار اینه اینه که شما بگید که یه نونوایی بخواد نوناشو بپزه، نوناشو بذاره روی سبد، بعد آقا تا قیمت نمیدونم شورای رقابت اعلام نشده من این نون، خب این نون دیگه کجاش به دهن مردم بخوره؟ کجا چجوری طرف میتونه بره دوباره آرد بخره، آرد رو دوباره خمیر کنه، فریاد بگیره؟ متاسفانه نمیخوام حالا مثال خیلی مثالش نون شد خیلی مثال سطحیه، ولی میخوام درک موضوع در حقیقت اتفاق بیفته. چرا باید وارد بازار بشیم؟ اما شورای رقابت هر آن وقتی که وارد بازار سند خود شد از قدیم باید شده که اتفاقات نامیمون و نامبارکی بیفته.
آخه مثلا شورای رقابت چرا تو تخم مرغ وارد نمیشه؟ الان تخم مرغ گرون شده. نه واقعا مثلا من دیروز زنگ زدم مثلا گوسفند بخرم، گوسفند زنده نذاریم برای شهادت امام جعفر صادق. خب بعد رفتم گوسفند، دیروز شب زنگ زدم یک کیلویی 175,000 تومان گوسفند.